زمین سوزه از داغی که تا ابد تو سینه میمونه، نشون قربت شما روی پیشونی مدینه میمونه. امام عالمی و امامت مدار آسمون و افلاکه، اما جای گل دسته و گنبد تموم صحن مرقدت خاکه. شده داغ دلم تازه، یه روز شیعه مرقدت رو میسازه.
بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله نور، بسم الله نور نور، بسم الله نور علی نور، بسم الله الذی خلق النور من النور، الحمد لله الذی خلق النور من النور، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام نامه رحمت، سلام نام خداست، سلام بر تو که نامت پر از سلام خداست، سلام بر تو و نورت ستاره ازلی، سلام بر تو و نامت محمد ابن علی. نتیجه دو بهشتی نواده دو امام، محمدی و محمد رسانده بر تو سلام. نتیجه دو بهشتی نواده دو امام، محمدی و محمد رسانده بر تو سلام. چقدر عطر پیامبر وزیده بود آنگاه، که دید روی تو را جابر ابن عبدالله. به محضر تو سلامی دگر رسانده دلم، که پشت پنجره های بقیع مانده دلم.
یادگاری عاشورا داره میبنده چشم، رو دنیا بروی لبهاشه. یا زهرا یا زهرا یا زهرا، چقدر زمونه باهاش بد کرده، چقدر آه و ناله هاش پر درده. دل باقرالعلوم پر خونه، چقدر روز و روزگار نامرده. وای از مهن داره به پا میشه، باز عزا میخونه باز حضرت باقر از کربلا. وای از مهن داره به پا میشه، باز عزا میخونه باز حضرت باقر.
السلام علیک یا ابا جعفر، یا محمد ابن علی، ایها الباقر یا ابن رسول الله. بینندگان ارجمند سلام علیکم، تسلیت عرض میکنم. شهادت حضرت باقرالعلوم رو به محضر شما عزیزان، انشالله هر جا که هستید زیر سایه نام و یاد و نورانیت وجود این امام بزرگوار باشید و انشالله لحظاتتون متبرک بشه به ذکر فضایل و مراسی این امام عزیز. در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه باقرالعلوم، و خدا رو هزار مرتبه شکر مجالی فراهم شده تا بیشتر و بهتر از امام محمد باقر بشنویم، و انشاءالله این شنیدنها و این شناختها مقدمه عمل بشه و رنگ و بوی بیشتری بگیریم از حضرات معصومین. الحمدلله در خدمت شما هستیم، و در خدمت استاد ارجمند کارشناس عزیز برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین سید حسین رجایی، و انشاءالله با ایشون صحبت خواهیم کرد راجع به وجود مبارک حضرت باقرالعلوم. آقا سلام علیکم، تسلیت عرض میکنم، بفرمایید.
من هم محضر شما عرض سلام دارم و محضر تمام دلدادگان و پیروان حضرات معصومین، مخصوصا کسانی که در دل محبت آقا امام باقر علیه السلام رو دارن.
خیلی خوش آمدید ویژه برنامه باقرالعلوم و چقدر خوبه که مجالی فراهم بشه که ما بهتر و بیشتر انشاءالله آشنا بشیم با زمانه حضرت باقرالعلوم، با شخصیت این امام و کلن تو این مناسبت‌ها در کنار ذکر توسل و ذکر مراسی، شناختی که ایجاد میشه خیلی میتونه ما کمک کنه و امیدوارم این شناخت هم روزافزون باشه در حد بضاعت مزجات خودمون، قطره ای از اون دریا رو انشاءالله بتونیم دریابیم و دوریابیم و انشاءالله زندگیمون رو متبرک‌تر کنیم. در خدمت شما هستیم و راجع به وجود حضرت امام باقر خواهیم شد.
خدمتتون هستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا محمد و على آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. من در ابتدا میخواهم صلواتیه ای را که از آقامون امام حسن عسکری علیه السلام نقل شده است که برای حضرات 14 معصوم روایتش نقل شده، اون فرازیش که مربوط به امام باقر علیه السلام است را بیان کنم. عزیزان هم در این لحظات اگر با من همراه باشن در این صلوات همه شریک باشیم. اللهم صل علی محمد ابن علی باقر العلم و امام الهدى و قائد اهل التقوى والمنتجب من عبادك. اللهم وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك ومستودعا لحكمتك ومترجما لوحيك وأمرت بطاعته وحذرت عن معصيته فصل عليه أفضل ما صليت فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأصفيائك ورسلك وأمنائك يا إله العالمين. إن صلواتي است که از امام حسن عسکری علیه السلام راوی میگوید در سنه 255 محضر حضرت رسیدم، عرضه داشتم یه صلواتیه‌ای برای خودتون اهل بیت بیان کنید. حضرت هم بیان کردن و میگوید من نوشتم. البته در ابتدا این مطلب را عرضه بداریم، برای شناخت معارف یکی از راه‌ها همین دعاها، صلواتها، زیارتهایی است که از ساحت مقدسه این عزیزان نقل شده که در فراز به فرازش انشاءالله توفیقی باشد دقت میکنیم.
خیلی خوبه که از بهترین راهها و مطمئنترین راهها این که از کلام معصومین پی به وجود خودشون ببریم و از کلام خودشون یاد بگیریم. بله خیلی خوب.
بله بهترین راه و میشود گفت منحصر در این است که این عزیزان را با بیان خودشون بشناسیم. خوب، در این فرازهایی که خواندیم حضرت را به عنوان باقر العلم امام حسن عسکری علیه السلام معرفی میکنن و ممکنه سوال بشود که این لقبی که برای حضرت هست به عنوان باقر العلوم از کی بوده که بر حضرت گذاشته و به جاست ما این را بررسی بکنیم. اعتقاد ما این است که اسامی اهل بیت علیهم صلوات الله اینها از عالم بالا بوده است، این نامها را پروردگار متعال بر اینها گذاشته است. شما در ولادت امام حسن و امام حسین روایات را که ملاحظه بفرمایید این مطلب را بیان کردن که وقتی متولد شد آقا امام مجتبی، حضرت زهرا سلام الله علیها به محضر امیرالمؤمنین عرضه داشتن میخوام شما نام را بگذارید. حضرت فرمودن از پیغمبر سبقت نمیگیرم. و بعد هم که این برنامه به پیغمبر بیان شد، پیامبر فرمودن من از خدا سبقت نمیگیرم، که در اینجا داره جبرئیل نازل شد و این مطلب را بیان کرد، سلام رب العزه را به حبیبش محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رسانید. و این که ارتباط علی ابن ابی طالب با شما همانند ارتباط هارون با حضرت موسی علی نبینا و آله و علیهم السلام است. نام فرزندان فرزند هارون را بگذار، که حضرت بعد فرمودن لسانی عربیون، زبان من عربی است. در اینجا نام حسن بر وجود مقدس و نازنین امام مجتبی از طرف پروردگار گذاشته شد. حسن یعنی تمام وجود زیبایی است و همچنین نام امام موسی. لقب باقر را به حسب روایت ما داریم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این لقب را برای امام باقر گذاشتن. همه می دانیم که جابر ابن عبدالله انصاری آنقدر عمر کرد و تا آنجا که به محضر امام باقر رسید و پیامبرم بهش فرمودن که تو درک میکنی، میبینی فرزندم را، سلام من را به او برسان. حالا در اینجا هم روایتی که در کتاب کافی شریف است میگوید به این که جابر ابن عبدالله انصاری را دیدن که در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می نشست و کان ینادی یا باقر العلم، یا باقر العلم، ای شکافنده علم، ای شکافنده علم. برای مردم سوال پیش آمد چه شده جابر این گونه ندا می دهد، فریاد می زنه. بعد داره خودش بیان کرد، سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول انک ستدرک رجلا منی اسمه اسمی و شمائله شمائلی. به راستی که تو اون زمان را بهش میرسی، درک میکنی مردی را از من که هم نام من است و شمائلش یعنی خلقش خویش همچون شمائل من است، یبقر العلم بقرا، می شکافد علم را شکافندهی. یبقر به معنای این که باز می کند، توسعه می دهد، بیان می کند. و در اینجا مناسبه که من از کتاب لغت معروف عرب به نام لسان العرب از آن ابن منظور اینو بیان کنم که این شخص میگوید به این که کان یقال لمحمد ابن علی ابن الحسین علیه السلام الباقر لانه بقر العلم و عرف اصله و استنبت فرعه و تبقر فی العلم. حالا ما بیان کردیم در روایت ما که این از خود وجود نازنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان شده این لقب. ولی در این حال میبینیم اونهایی که شیعه نیستن این حرف را زدن که امام باقر در چنین مرحله از علم هستن که علم را توسعه میدهد، باز میکند و میشکافت علم را.
بله خیلی خوب. یعنی اون حالا میتونیم پلی بزنیم به زمانه امام باقر، یعنی وقتی این جهاد علمی به تعبیر درست، یعنی واقعا جهاد حضرت باقر العلوم در زمینه علم، در زمینه حدیث، در زمینه شاگرد پروری، خب برکاتی داشت که در زمان امام صادق هم ادامه پیدا میکنه و ما هم الان سر سفره باقرین و صادقین نشستیم دیگه. حالا زمانه امام هادی به چه شکل بود؟ امام باقر به چه شکلی بود که حضرت این فرصت رو داشتن و این ظهور و بروز رو در جنبه های علمی؟
بله سوال بسیار مناسبی است که مگر سایر ائمه این گونه نبودن؟ تمام ائمه در علم مساوی هستن. منتها وقتی انسان مراجعه به تاریخ می کند میبیند سفارشاتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان کرده، آیات نورانی قرآن نازل میشد در شأن اهل بیت، بر اونها بیان میفرمودند، توضیح میدادند، تبیین میفرمود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بعد از پیامبر یک حرکت انحرافی ایجاد شد و بین علم و قدرت فاصله انداخت، علم جدا شد و زمام امر را چنان گرفتن که اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله را کنار زدن. شما ببینید چقدر ما روایت از امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام در مسائل احکامی داریم، خیلی نداریم. اون خطبه ها بود، اون بیانات مثل مرحوم سید رضی قسمتی را جمع کرد به نام نهج البلاغه، یا از امام مجتبی، یا از آقامون سید الشهدا سلام الله علیه اجمعین. مثلا امامت حضرت 10 سال امام حسین، چقدر ما داریم. بعدش امام زین العابدین که از سال 61 تا سال 94-95، این مدت طولانی تقریبا 34 سال مدت امامت حضرت، میبینید خیلی احکام بیان نشده. چرا؟ وقتی مراجعه میکنیم میبینیم همون تبلیغات شومی که بوده اثر گذاشته. بعد از آنی که اهل بیت را کنار زدن و قدرت به دست مقابل افتاد و بعدم قضیه به معاویه و این حرف ها رسید، که پیدا بود شما ببینید وقتی ناسزای به امیر المؤمنین سلام الله علیه باب بشه، خیلی مسئله مهمیه. امیر المؤمنین چهره‌ای نبود که ناشناخته باشد، چهره‌ای بود که برای همه در جهات مختلف در کمالات یک چهره روشنی بود امیر المؤمنین. ولی چی شده که امت فاصله گرفتن؟ من یک قضیه رو نقل کنم. شخصی است به نام ابن الازرق، میاد به ابن عباس میگوید تو فتوا میدی راجع به پشه و این حرفها، صف لنا الهک الذی انت تعبده، خدایت را توصیف کن، معارف الهیه را بیان کن. در اینجا داره ابن عباس مکث میکنه، آقا سید الشهدا سلام الله علیه حضور داشتن. حضرت فرمودن الیه ابن الازرق، بیا نزد من. ببینید کار به کجا کشیده است که این شخص میگوید لستو یا که اسأل، من که از شما نپرسیدم، از ابن عباس پرسیدم. که در اونجا داره ابن عباس به او بر میگرده، اینا خاندان علم هستن، تبلیغات به اینجا منتهی میشه. ببینید امام زین العابدین سلام الله علیه وقتی میرسن به شام و در اون محلی که اسرا رو نگه میدارن کنار قصر شوم یزید با اهل بیت و اینا، اون پیره مردی میاد، آن همه حمد و ثنا، حضرت داره فرموده این در منابع عامه و مخالفین ما هست و باعث استبصار و شیعه شدن اشخاص شده، چون این کلام عجیبه. این حضرت به او میفرماد هل قرأت القرآن یا شیخ؟ ای پیرمرد قرآن خوندی؟ بله. آیا این آیه رو خوندی؟ آت ذل قربا حق؟ بله، ذل قربا ما هستیم. آیا این آیه را خوندی که وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ بله، ما هستیم. قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، اجر نمیخوام مگر مودت قربا را. اینقدر مقام و عظمت داره که به عنوان یک فریضه واجب و لازم و بالاترین امر الزامی از طرف پروردگار مودت قربا معرفی میشه. میگه آره خوندم حضرت. عرضم داره انتم هم راست شما هستید، آیه تطهیر را خوندی؟ انما. همونجا دست بر میداره به درگاه الهی، عرض توبه میکنه و بر میگرده. با چنین ظرفیتی که اینها درست کرده بودن دیگه مردم یه حالتی فاصله گرفته. زمان امام باقر علیه السلام، زمان امامتشون، زمانی بوده که حکومت مروانی ها بوده و کنه آنچنان قدرت و قوتی براشون نبوده و زمان اجازه داد که حضرت تقریبا در 19 سالی که امامت داشتن 19-20 سال این فتح باب علم شد. شاگردانی برای حضرت که بیش از 400 شاگرد برای حضرت نقل شده، اینها رو حضرت راه می دادن، می مدن، استفاده می کردن. و بعد هم این حرکت علمی با 34 سال تقریبا امامت امام صادق رو به رشد گرفت و ائمه بعدی هم این حرکت را ادامه دادن.
بسیار خوب، خیلی ممنون. یعنی میشه این گونه تعبیر کرد که در کنار شؤون مختلف امامت، هر کدوم از ائمه انگار یک کار ویژه‌ای دارن. مثلا شما امام سجاد با ادعیه‌ای که به ما رسیده معارف رو بیان میکنند، حضرت باقرالعلوم، حضرت امام جعفر صادق با مباحث علمی، حضرت امام هادی مثلا بحث زیارات، حالا انشالله توفیق داشته باشیم زیارت قدیریه حضرت امام هادی رو در همین روزهای پیش رو بخوانیم و کسب معرفت کنیم، همونطور که شما گفتید معارف فراوانی در واژه واژه این زیارات و ادعیه و صلوات هایی که از اهل بیت به دست ما رسیده هست، انشالله توفیق داشته باشیم که به محضر این کلمات روشن برسیم. ممنونم، انشالله بحث رو پی میگیریم با حضور شما. و از شما هم تقاضا میکنم که ما رو دعا کنید، ما هم شما رو دعا میکنیم، انشالله به زودی مدینه منوره باشیم. به قول استاد شفق عزیز که دلداده عشق از صفاتش پیداست، صدق سخن از صبر و ثباتش پیداست، شوق سفر مدینه هر کس دارد از گرمی ذکر صلواتش پیداست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
تو باقرالعلوم هستی و تموم عالم به فرمانت، تو باقرالعلوم هستی و تموم عالم به فرمانت، به زیر دین شما شیعه، الهی جانم به قربانه. تو باقرالعلوم هستی و تموم عالم به فرمانه، به زیر دین شما شیعه، الهی جانم به قربانه. از علم و حلم و صبر جان نفس کشید دین پیغمبر، تو وارث صلابت حیدر، آقای من آقای من، به نور دانش تو حق زهرایی، آقای من آقای من، شفاعت محشر آقا فقط به یک نگاه شماست، تموم خواهش نوکرات زیارت کربلا، شفاعت محشر آقا فقط به یک نگاه شما، تموم خواهش نوکرات زیارت کربلا. قریب آقای من، قریب آقای من، قریب آقای من، قریب آقای من.
آفتاب ابن علی ابن حسین ابن علی، راوی نور، شکافنده علم ازلی، همه سبحانک لا علم لنا میگویند، گاه تفسیر تو از آیه الله و ولی، شعر من جابر، شعر من جابر عبدالله انصاری شد، که سلامی برساند به تو با تنگ دلی. خیلی دلتنگ مدینه هستیم، دلتنگ بقیع ائمه بزرگوارمون هستیم و انشالله که به زودی به دعای حضرات معصومین، به امضای حضرت باقر العلوم، زیارت مدینه، زیارت عتبات عالیات، حضرت امام باقر از یادگاران سفر کربلا هستند، در 4 سالگی حضور داشتند در اون سفر. انشالله امام باقر دعا کنند حسینی باشیم، امام باقر دعا کنند که انشالله دهه اول محرم، روزهای ماه محرم و سفر رو به خوبی درک کنیم و به دعایشون انشالله اتفاقات فوق العاده خوبی در زندگی ما بیفته، حیات ما، ممات ما، حشر ما انشالله حسینی باشه. در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه باقر العلوم و در خدمت استاد ارجمند جناب حجت الاسلام رجایی و بحث و پی میگیریم و این سوال رو مطرح میکنم که ما اگر بخوایم از جایگاه و شأن امامت بیشتر بدانیم، آن هم از کلمات روشن امام باقر که فراوان فراوان برای ما از این یادگاری ها دارند و این کلماتی که دنیا و آخرت ما رو آباد میکنه، میخوام از لسان شما بشنویم.
بله، خب ما ابتدای کلاممون صلواتیه بود برای حضرت از امام حسن عسکری علیه السلام در این روز شهادت امام پنجم که عرض تعزیت و تسلیت داریم به محضر مقدس آقامون امام عصر، به محضر حضرات معصومین علیهم صلوات الله. بله، مسئله امامت یک مسئله است به عنوان اصل و رکن رکین، چون اعمالی را که انسان انجام میده اینا همه فروعات است. نمازی که میخونی، روزه، حج، معاملات، اجاره، وکالت، ارث و قصاص و دیات و نمیدونم بیش از 10 کتاب و بحث فقهی که هست، اینها احتیاج به منبع دارد و طبعا مستقیما اثر داره در کارهای ما، او اعتقاد ما. لذا باید مسئله امامت حل بشه. اولا روایت را هم شیعه داره هم مخالف شیعه که لکل نبی وصی، برای هر پیامبری وصی بوده و پیامبری نبوده که بی وصی باشد، و بناس خدای تبارک و تعالی آدم را که آفرید دیگه از طرف خودش خلیفه‌ای باشد که محل سکونتش زمین باشه، نه اینکه خلیفت الله یعنی نماینده و جانشین خدا تنها برای زمینیان باشد. نه، خلیفت الله هست، جانشین خدا بر همگان، سماواتیان، زمینیان، همه
ما سوى الله.
بله، من و ما سوى الله، همه ذوی العقول غیر ذوی العقول. و امام، پیامبران، اینها یه ویژگی خاصی دارن، باید مقام عصمت داشته باشن، باید افضل از مردم باشن.
بله،
والا معنی نداره که یک نفر که در کمالات کمتر هست این بشه مقتدا، پیشوا، رهبر و راهنما، و اونی که قوی تر باشه بشه مأموم، متبوع، به اصطلاح تابعش باشه. این که ضعیفه متبوع بشه و اوت بشه تابع. اینها نمیشه. ما نگاه میکنیم به آیات نورانی قرآن که در این رابطه محکم صحبت کرده که مسئله خلافت اللهی یک مسئله خدایی است و بشر حق انتخاب را در این رابطه ندارد. همین آیه مبارکه سوره بقره که اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین بله خلیفه قرار میدم. یا حضرت ابراهیم آیه 124 سوره بقره اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، من تو را امام قرار دادم. چون این یه مقامی است که وقتی انسان دقت کنه میگه خلیفت الله، جانشین الله، اگر جانشین الله، الله خودش باید مشخص کنه.
حتی پیامبر خدا هم،
بله پیامبرم به عنوان امین وحی بله. الهی است. آنچرا که میگوید از طرف خداست و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى ان اتبع الا ما یوحى الیه. خب ما آیات بسیاری داریم، من در اینجا یه دونه آیه مبارکه را مطرح میکنم، معروف به آیه الاطاعه در سوره نساء هست، آیه 59. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ای کسانی که ایمان آوردید، از خدا، از رسول خدا و از صاحبان امر اطاعت کن. خب این خطاب اولا مخصوص کسانی که تو مسجد مقابل پیغمبر وقتی پیغمبر میخواندن نیست، مخصوص کسانی نیست که زمان پیغمبر بودن، حالا وقتی که پیغمبر آیه رو خوندن در مجلس بودن نبودن. این آیه خطابش به ای کسانی که ایمان آوردید، ما اگر اهل ایمان باشیم این خطاب شامل ما میشه. البته گاهی وقت خطابات تشریفی است، نه اینکه مأمور به این اطاعت فقط مؤمنین باشد، اینا شرافت دارن، اونا مورد خطابن، و الا تمام انسانها مأمور هستند که بیان اطاعت از خدا و رسول خدا و اولی الامر بکنن. خب ما اینجا سوال میپرسیم، خب خدا مشخص، رسول خدا مشخص، این صاحبان امر چه کسانی هستن که خدا اطاعت اینها را در کنار اطاعت خودش قرار داده، یعنی حد بردار نیست، بدون هیچ شرطی، بدون هیچ قیدی، در هر حالی هر دستوری بدن باید تسلیم باشی. اینا چه کسانی هستن؟ آیا میشه پیامبر اینا رو معرفی نکرده باشه؟ در طول تاریخ خیلی اومدن گفتن، یزیدم میگفت من از اولو الارم هستم، معاویه، من تبعشون، بالاترشون، همشون. هر کی ادعا میکنه این معنی نداره خدا یک وظیفه‌ای به گردن انسان بذارد و معرفی نکنه. در اینجا من دو تا روایت اول میخوانم که روشن بشه قضیه. یک روایت از ساحت مقدسه امام ابو جعفر امام باقر علیه السلام که حضرت در کتاب کمال الدین یا اکمال الدین مرحوم صدوق روایت رو نقل میکنه که حضرت فرمودن این فرمایش الهی اولو الامر الائمت من ولد علی و فاطمه علیهم السلام الا ان تقوم الساعه. مراد از اولو الامر امامانی هستند که از فرزندان امیر المؤمنین و فاطمه زهرا هستند، اینا تا روز قیامت. این یک روایت مختصر. و اما روایتی که مفصل است، جابر ابن یزید جعفی که از اصحاب بنام امام باقر و امام صادق علیه السلام، شخصیت بسیار ممتازی است، ده ها هزار حدیث را اینها را گرفته در سینه گذاشته و نمیتونه همشم بیان بکنه، و در نقلی داره که میگوید 18 سال خدمت حضرت بوده، باز میخواد بره، باز از حضرت سوال میپرسه. این جابر ابن یزید جعفی میگوید به این که شنیدم جابر ابن عبدالله انصاری میفرمود که وقتی این آیه مبارکه بر وجود نازنین آقا رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اومدم محضر رسول خدا عرضه داشتم آقا جان ما خدا رو شناختیم، رسول خدا رو شناختیم، فمن اولو الامر الذین قرر الله طاعتهم بطاعتک. این اولو الامر چه کسانی هستند که اطاعتشون را مقرون، یعنی در کنارت، خیلی عظمته، خیلی عظمته که شخصی باشد که خدا اطاعت او را اطاعت خودش قرار داده. اینی که ما میخونیم من اطاعکم فقد اطاع الله و من عصاکم فقد عصا الله و من احبکم فقد احب الله و من ابغضکم فقد ابغض الله، حقیقتی غیر از این نیست. چون میخوایم اطاعت از خدا بکنیم، راهی نداریم، ما دسترسی به خدا نداریم مگر از این طرف، از طرف انبیا، رسولان، اوصیاء پیامبران که ائمه اطهار علیهم صلوات الله از همین ها هستن. میگه وقتی آیه نازل شد اومدم پرسیدم این اولوالامر چه کسانی هستن میگه پیامبر فرمودن هم خلفای یا جابر، اینها جانشینان من هستن. اینو روشنه که ما ائمه رو هم جانشینان پیامبر میدانیم هم جانشینان خدا، چون فرق نداره، چون آن کس که جانشین پیغمبر است جانشین خداست. چون ان اتبع الا ما یوحى الی، من تبعیت نمی کنم من پیغمبر مگر آنچه که به من وحی میشود، اینا همه دست خداست به اصطلاح. اینها جانشینان من هستن. ائمه المسلمین من بعدی اولهم علی ابن ابی طالب ثم الحسن والحسین ثم علی ابن الحسین ثم محمد ابن علی المعروف فی التورات بالباقر. از این روایت در میاد که در تورات حضرت موسی حضرت به نام باقر معرفی شدن. وقت کتاب کتاب آسمانی است، پس این لقب رو خدای متعال گذاشته است. بعد داره که حضرت فرمودن ستدرکهو یا جابر، شما حضرت باقر رو میبینی، فاذا لقیتهو فقرأه من السلام، سلام من پیغمبر را به فرزندم امام باقر برسان. بعد حضرت فرمودن ثم الصادق جعفر ابن محمد ثم موسی، یکا یک اسامی اولوالامر را بیان کردن که همین 12 معصوم علیهم صلوات الله باشه. روایت دنبالش اینه که میگوید به این که جابر وارد شد بر محضر امام زین العابدین علیه السلام، یک دفعه امام باقر از اندرونی اومدن بیرون و نگاه کرد جابر، تا چشمش به حضرت افتاد بدنش باشید بلرزه و عرضه داشت که ای نوجوان، ای کودک، روتو به طرف من بکن. روشو به طرف حضرت، روشونو به طرف جابر کردن. بعد گفت ادبر، پشت بکن. میگه که بعد گفت شمائل رسول الله صلی الله علیه و آله، شمائل پیغمبر حکایت میکند از رسول خدا و رب الکعبه. بعد گفت بیا پیش من ای فرزند، مسموک، اسم تو چیست؟ میگه حضرت فرمودن محمد. عرضه داشت ابن من، فرزندش کسی هستی؟ حضرت فرمودن ابن علی ابن الحسین. بعد جابر صدا زد فدت که نفسی فانت اذن الباقر، جانم به فدایت، پس تو همون باقر هستی. بله. بعد میگه که حضرت، خود امام باقر تو این روایت داره که به جابر فرمودن آنچه را که پیغمبر به تو فرموده بودند را عملی کن. خود حضرت اول.
بله.
جابر گفت یا مولای ان رسول الله صلی الله علیه و آله بشرنی بالبقاء الى ان القاک، بشارت دادن که من میمانم میمانم تا شمای امام باقر علیه السلام را ملاقات کنم. و فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله که اذا لقیته فقرأه من السلام، سلام من را به او برسان. پس پیامبر به تو سلام میرسانند. ببینید جوابی که امام باقر علیه السلام داده درسه که اگر کسی از طرف شخصی سلامی را حامل بود آورد چجوری جواب بدیم. در اینجا حضرت فرمودن یا جابر و علی رسول الله السلام ما قامت السماوات والارض و علیک یا جابر کما بلغت السلام. وقتی یکی میاد سلامی را به عنوان پیام میرسونه، ما هم سلام بر اون شخص میکنیم و هم سلام بر این آورنده سلام، این کسی که پیام سلام رو آورده.
خیلی پیش میادیم مثلا میگن فلانی سلام رسوند.
بله.
ما اون جواب چی بدیم؟ یعنی یاد بگیم از امام باقر این بله. نوع جواب رو.
این جهت خوبه. خوبه که انسان
علیه و علیک السلام.
بله بله. این بله. بیانی که در اینجا هستش. بعد داره که والله ما دخلت فی. بله. حضرت فرمودن به این که بله جابر می آمد محضر حضرت و مطالب رو یاد می گرفت. این رو هم عزیزان می دانن که در رابطه با ائمه اطهار سن مطرح نیست، چون علمشون از جای دیگر است. آتیناه و ملد و ناعلماست، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. این علمیست که خدا به سینه اینها قرار داده است. این یک آیه نورانی بود که اگر کسی دقت کنه در این آیه اطاعت، به این جهت میرسد که واقعا اگر دستور است بر اطاعت بدون قید و چون و چرا و بدون شرطی نسبت به اولوالامر، باید اولوالامر معرفی بشن و بعدم باید در یک مقامی باشن که در کنار اطاعت خدا اطاعتشون لازم باشد. این احدی نمیتونه این ادعا رو بکنه، چون اگر انسان معصوم نباشه گاهی وقتا خطا برش پیش میاد. معصوم کسی است که گناه عمدی، سهوی، خطایی، اشتباه هیچی نباید در او راه نداشته باشد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، خیلی بحث خوبیه. اولا اینکه ما نه از این باب که حالا قدیر رو پیش رو داریم، تمام طول سال باید حواسون به چین مباحثی باشه، مباحثی که همونطور که شما فرمودید اصول زندگی ما هستن، اصول دین ما هستن. و انشالله توی مجال بعدی و انشالله فرصت بعدی که با شما صحبت میکنیم در بخش پایانی باز هم خواهیم شد انشالله. و چقدر خوبه در روزهایی که پیش رو داریم، ایام قربان تا روز مباهله، یعنی تا حتی قدیر هم محدودش نکنیم، فراوان مناسبت‌های تاریخ ساز شیعه و اسلام هست که انشالله معرفت پیدا کنیم نسبت بهشون و انشالله توفیق داشته باشیم در برنامه‌هایی که برای شما تدارک دیده میشه در شبکه جهانی ولیعصر بتونیم به این مناسبت‌ها بپردازیم. در خدمت شما هستیم و در خدمت آقای رجایی و انشالله برنامه رو ادامه خواهیم داد.
بقی گریه کن بر مزاری که منا در غم او بگرید، سید و ساجد این نوح خاند، مجتبا در غم او بگرید، سید و ساجد این نوح خاند، استب زهر رفته از حال، استب زهر رفته از حال، مرغ جانش زد پر و بال، یادش آمد ز غوغای گودال، یادش آمد ز غوغای گودال، صداقش یا سمن سوخ دل هر انجمن سوخ، لباسش تا کفن شد به یاد بی کفن سوخ، لباسش تا کفن شد به یاد بی کفن سوخ، بسوز ای دل و ویلا، بسوز ای
دل. سلام بر تو و اندوه جاودانه تو، سلام بر تو و غمهای بیکرانه تو، سلام بر تو و آه چهار سالگیت، پر از غم است نگاه چهار سالگیت، سلام بر تو که دیدی وداع آخر را، به سوی گودی مقتل خروش لشکر را، هوا ز جور مخالف چقیر گون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. صلی الله علیک یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه المظلوم یا ابا عبدالله. در روز شهادت حضرت باقرالعلوم با ویژه برنامه باقرالعلوم در خدمت شما هستیم. انشاءالله این علوم آل محمد رو بتونیم فرا بگیریم از اهلش، از ائمه معصومین انشاءالله، و توفیق داشته باشیم به این علوم هم انشاءالله عمل کنیم. در خدمت شما هستیم و بخش پایانی برنامه و گفتگو میکنیم با استاد عجمن جناب حجت الاسلام رجایی. بحث قدیر رو مطرح کردیم، پیش رو داریم، بحث کربلا مطرح شد، حوادث بزرگ و تأثیرگذار و جاودانه صدر اسلام، ببینیم در بیان حضرت امام باقر چگونه ارائه شده. بفرمایید.
بله، ببینید، یک سلسله جریاناتیز در تاریخ افتاده است که اینها نمیشود ازش گذشت. مثلا بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، خب یه جریان تاریخی است که ارتباط مستقیم داره با اعتقادات انسان، مرام انسان، حرکت انسان، که سوال میشه انسان که چه کردی در این رابطه. ما میبینیم جریاناتی که کلیدی است، مثل قدیر خم و مانند فدک اصبهان و قضیه عاشورا، اینها نکاتی است که سرنوشت ساز است و برای کسی که بخواهد انحرافاتی که در این امت واقع شده رو بررسی بکنه میتونه از این راه‌ها بره و نقلش هم اختصاص به گروه شیعه نداره.
بله،
اینها اصل مثلا قدیر، علامه امینی القدیرشون از ده ها نفر از اصحاب از تابعین نقل کردن قضیه من کنت مولا فعلی هازا علی و مولا. در این رابطه ما از امام باقر علیه السلام مطالبی داریم. مثلا راجع به قدیر، این خطبه ای که الان معروفه سر زبان ها که خیلی هم مفصله و با تعابیری که شروع می شود، بله، الحمدلله الذي علا في توحده و دنا في تفرده، این خطبه مفصل که قبلش هم زمین سازی می کند تا به اینجا برسه، جبرئیل نازل شد حضرت را برای رفتن به حج و بیان احکام حج و بیان مسئله ولایت که این دو امر باقی مانده سفارش می کند. اینها تمام این روایت از ساحت مقدسه امام باقر علیه السلام نقل شده.
عجب، این خطبه حت رسول این،
بله،
این از زبان
امام باقر علیه السلام در کتاب الاحتجاج مرحوم تبرسی که از بزرگان قرن ششم بوده ایشون، در کتاب الاحتجاج این خطبه را ذکر می کند از ساحت مقدسه آقامون امام باقر علیه السلام. این یک یادگاری است از حضرت و سفارشاتی که در این خطبه شده که هر فرازش درسی است واقعا. ان
شاءالله دل امام باقر رو شاد کنیم و این خطبه رو بخوانیم. ما گاهی وقتا واقعا محروم، به قول شما، گاهی وقتا حدیث قدیر رو، اون من کنتم اونها رو خیلی پارچه نوشته میکنیم، پیام میکنیم، اما فرازهای عالی و متعالی زیادی توی این خطبه است. یا معاشر الناس، یا معاشر الناس، فراوان فراوان، و چقدر جالبه، نمیدونستم از امام باقره و ممنون از شما که فرمودید.
بله، این خطبه معروفه سندش به آقا ابو جعفر امام باقر علیه السلام میرسه. که نکته دیگر مسئله فدک میباشد. خب قصب حق مسلم حضرت زهرا سلام الله علیها،
سلام الله علیها،
و اینکه حضرت درخواست فدک کردن یه امر مسلمی است. یعنی شما نگاه کنید، مخالفین ما تا صحیح بخاریشون دارد که حضرت طلب کردن فدک را با اونها ندادن. خودش اینجا جای سؤاله، کیست طلب میکند؟ عصمت کبراست، کسی که غضبش غضب خداست، رضایش رضای خداست، او داره طلب میکنه. یعنی میشه چیزی که آن خودش نباشد بخواهد، با انقدر پافشاری کنه، قهر بکنه و حضرت سلام الله علیها و با همین حالت جدایی و ناراحتی از او، از اون شخص، حضرت از دنیا بره. این مسئله فدک. ما میبینیم باز راجع به فدک آقامون امام باقر علیه السلام مطلب فرمودند و در این که پیامبر مأمور شدند بعد از این که آیه و آت ذل قربا حقه نازل شد مأمور شدن از طرف پروردگار فدک را به فاطمه زهرا سلام الله علیها بدن. این در روایات بسیاری آمده، از امام باقر علیه السلام نقل شده. نکته دیگر که در اینجا تذکرش مناسبه این است که از حضرت زهرا سلام الله علیها هم یه خطبه ایست بسیار بلند، معروف به خطبه فدکیه. این خطبه فدکیه که واقعا خطبه بسیار عجیبی است، چون خطبه ایست که به فاصله کوتاهی بعد از رفتن پیامبر از این دنیا بیان شده، حضرت بیان کردن و مطالب بسیار کلیدی که آدم میخواد ببینه بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این امت چه اتفاقی افتاد. حضرت بیان کرد یک حرکت نفاقی، لم نختار الله لنبیه دار انبیائه و مأوا اصفیائه و حرفیکم حسیکت النفاق ثمل جلباب الدین، تا آخرش یک حرکت نفاق برا افتاد و حقدار را، اونی که حق از آنش بود، او را کنار زدن. در این کلام شفاف آمده.
این که ما این خطبه رو و این شأن خطبه رو در فدک خلاصه کنیم، فکر می‌کنم پایین آوردن خطبه است. این که یه بیانیه سیاسی صریح و زنده و پویاست که داره اصلا اون قصب و اون نوع خلافت رو اصلا نقد میکنه و اون زمانه رو زیر سوال میبره. خیلی فراتر از
فراتر هست، منتها فعلا حالا باید دید از کی معروف شده به خطبه فدکیه. برای اینکه این خطبه بدانن، معروف خطبه فدکیه، خطبه لمن بهش میگن، چون ابتدایی که حضرت خبر بهشون داره رسید که فدک رو اینها عزمشون جذب شده بگیرن، خارج شده حضرت از خانه و هو فی حشد. بله، وقتی حضرت آمدن با تعدادی از بانوان بنی هاشم و خادمین حضرت حرکت کردن،
خاص از دلباب و اینا که حالا بیان میکنن،
و هو فی لومت من حفدتها و نساء قوم. این لومه به معنای اجتماعه، لذا بعضی ها اسمشو گذاشتن خطبه لومه، بعضی گذاشتن لومه، بعضی اسمشو خطبه فدکیه. ولی بیان به این نیست، اصلا یک خطبه ایست که اصلا حقیقت رو نشان میده. این خطبه، ناقلین این خطبه چند نفر هستند؟ اونی که بسیار سر زبان هست حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است. ولی از ناقلین این خطبه هم یکی آقامون امام باقر علیه السلام است که ابن ابی الحدید معتزلی سنی در شرح نهج البلاغه این خطبه را ذکر میکنه. از جابر ابن یزید جعفی عن ابی جعفر محمد ابن علی علیه السلام از امام باقر. یه پس یکی از ناقلین خطبه حضرت زهرا آقامون امام باقر. پس شد خطبه قدیریه، خطبه فدکیه. یه یادگار دیگه هم بگم
آخریش باشه که توسلم داشته باشه.
بله، و اون زیارت عاشورای امام حسین علیه السلام. این زیارت عاشورا هم از امام صادق نقل شده، حضرت هم به پدرش، و هم از امام باقر علیه السلام. البته این را عزیزان بدانند، به حسب روایتی که به ما رسیده، زیارت عاشورا یک تحفه الهی است، به اصطلاح حدیث قدسی است. این زیارت عاشورا از عالم بالا اومده و در اونجا انسان ببینه پر از حقایق. و نکته مهمی که شروع می کند وقتی در لعن و اینها، فلعن الله امتا اسست اساس الظلم و الجور علیکم اهل البیت، آنچه که تأسیس ظلم شد و کار را به اینجا رسید که ما الان در چنین روزی عزادار امام مظلوممون امام پنجم امام باقر علیه السلام هستیم تا به اکنون.
خیلی خوب، خیلی مدیون و مرهون امام باقر هستیم و فهموندید انشاءالله بیشتر قدر بدانیم، در حد خودمون کم لطفی نکنیم. حضرات که نیازی به ذکر توسل ما ندارن، انشاءالله خودمون بیشتر رنگ و بو بگیریم از این بزرگواران. اما حدود 3-4 دقیقه ذکر توسلی هم داشته باشیم.
السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. در اون نقل داره که در اون لحظات آخر عمر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چه بود، آمدن امیر المؤمنین فاطمه زهرا، امام مجتبی، سید الشهدا، هر کی می آمد پیامبر گریه می کردن. بر امیر المومنین عرضه داشتن ما یوب کیک یا رسول الله چه شما رو به گریه در آورده است؟ حضرت مزمونن فرمودن از اون ضربتی که بر فرق تو میزند و از اون لطمه ای که به دخترم فاطمه زهرا میزند و از خنجری که به ران حسنم میزنن و او را مسموم میکنن و قتل الحسین. آقا رسول خدا مصائب سید الشهدا رو مخصوصا خیلی متذکر میشدن. مرثیه خان رسول خدا بود، فاطمه زهرا گریه میکردن، پیغمبر گریه میکردن، امیرالمؤمنین ناله میزدن، مرثیه میخوندن. حالا امروز روز شهادت یادگار کربلاست، یادگار اون همه قصه و اندوه، یادگاری است از آن حرکت کاروان نوامیس پیغمبر. این عزیزانی که در مجلس شراب بردن، در مجلس ابن مجاله، مجلس یزید، خرابه شام، اون همه مصائب را حضرت دیدن. من یک کلامی را از امام باقر علیه السلام در این رابطه که آمده در مستدرک الوسائل نقل کنم. ببینید چه گذشت بر این عزیزان و چه داغی بر دل آقامون امام باقره که حضرت داره فرمودن لقد قتلوه قتلتا نها رسول الله صلی الله علیه و آله ان یقتل به الکلاب. جوری جدم ابی عبدالله علیه صلات و السلام را به شهادت رساندن که پسترین حیوان را اجازه ندارن اینجوری از بین ببرن. بعد حضرت فرمودن لقد قتل بالسیف و سنان و بالحجارت و الخشب. جدم را با شمشیر، با نیزه، با سنگ، با چوب، یعنی هر که هر چه داشت به جدم ابی عبدالله میزد. جدم را این گونه به شهادت رساندن که امام زین العابدین داره وقتی رسیدن به کوفه فرمودن که انا ابن من قتل صبرن و کفا به ذالک فخرا. من فرزند اون آقایی هستم که به زجر و شکنجه او را کشتند و برای ما فخر همین بس است. و این مصیبت بزرگ، این داغ همیشه بر دل امام باقر صلوات الله و سلام علیه بود.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ممنونم، قبول باشه انشاءالله. از شما هم قبول باشه بینندگان ارجمند هر جا هستید. عرض کنم که خدمت حضرت امام باقر که هم در دل ما حسرت دیدار بقیع است، هم در دل ما حسرت درک عتبات است. انشاءالله به امضای امام باقر زیارت این مشاهد مشرفه نصیب همه ما بشه. یه دعا بفرمایید حاج رجایی، برنامه رو با دعا به پایان برسونیم.
از خدا می‌خواهیم که توفیق در رکاب امام زمان بودن را و رضای حضرت را، خالص بودن برای امام زمان را به همه ما عنایت بفرماید و این معیت و بودن با اهل بیت را که در زیارت عاشورا آمده ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، خدا نصیب و قسمت همه ما بفرماید.
بسیار خوب. اللهم عجل لولیک الفرج العافیت و النصر فاجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. یا علی، التماس دعا، خدا نگهدار.
اشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، اشتا بی از تو بزرگی، اشتا بی از تو جلالت، اشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر استی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.